الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و خداوند را سپاسگزارم که در این محفل قرآنی و در محضر ناشران معارف و فرهنگ قرآنی و در آستانه عید مبارک قدیر فرصتی پیدا میشه تا در محضر حضرت رضا علیه السلام در حرم ایشون عرض ادب کنیم به قرآن. دوستان فرمودن در باب معیار تأثیری که در واقع مسئله ولایت امیرالمؤمنین وصی رسول الله در نشر و تمکین از معارف قرآنی در سبک زندگی دینی داره، نکاتی رو تقدیم کنیم. سبک زندگی در زیر نور قرآن و ولایت امیرالمؤمنین یعنی کل اسلام و کل تشیع. اینجا به نظرم آمد که راجع به بعضی از معیارهای سبک زندگی قرآنی از طریق اشارات قرآنی به ولایت امیرالمؤمنین و بلکه وصی خاص و اوصیاء خاص همه انبیاء اشاره رفته. چند نکته رو عرض کنم که هم بحثی در حاشیه قرآن باشد و هم مربوط به این مسئله، که اگر این مسئله ولایت قرآنی اوصیاء پیامبران حل شد، مسئله سبک زندگی برای ما حل میشه، همه مشکلات ما همینجاست. بعضی آیات شریف قرآن رو در این باب عرض میکنم و بعد استدلالاتی که در باب ضرورت تداوم امامت و رهبری معصوم پس از رسالت هست و متفکران و متکلمان شیعه با استناد به قرآن و سنت از اون سخن گفتند و به تأیید منابع اهل سنت هم بخشی از اونها رسیده اشاراتی بکنیم. نکته اول این که هیچ یک از آیات قرآن رو نباید ناظر به صرفاً قضیه خاص در گذشته تاریخی دانست، یعنی قضیتون فی واقعتن، یک اتفاقی افتاده در یک موضوع خاصی و آیه ای نازل شده، او شأن نزول است و همه میدونیم که شأن نزول مخصص نیست و مفاهیم قرآنی رو محدود به همان موردی که در اون مورد و در اون زمان و مکان خاص و اون مورد خاص نازل شده آیه محدود نمی کنه. اگر کسی قرآن رو، کسانی قرآن رو به این نحو می خوانن، حتی قصص قرآن رو از جمله، که گویی یه اشاره ایش به گذشته و یه چند عبرت کلی هم هست دیگه، وارد جزئیات نشده و نشیم، ناگفته قرآن رو منسوخ میدونه انگار، یعنی انگار معتقد شدیم که کل قرآن منسوخه، دورش گذشته، یه اشاراتی به یک حوادثی مقدس در گذشته، زمان مقدس، مکان مقدس، در حضور شخصیت مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اتفاق افتاده و تمام. در حالی که اهل بیت سلام الله علیهم از حضرت امیر سلام الله علیه تا حضرت رضا سلام الله علیه که خدمتشون هستیم و همه اهل بیت به تکرار فرمودن که قرآن کتابی است زنده، موجودی است زنده، یک موجود تاریخی، جزء تراث فرهنگی، جزء میراث فرهنگی نیست، یک کتاب مقدس از نوع کتاب مقدسی که همه ادیان و مذاهب غیر ابراهیمی و ابراهیمی و اینا دارن، حتی آیین‌های ایدئولوژیک مادی هم کتاب مقدس دارن. برای مارکسیستا کاپیتال مارکس کتاب مقدسه، خلاف او چیزی نباید گفته بشود. برای لیبرالیستا نظریات کسانی مثل جان لاک تا متأخرین اینا برایشون کتاب مقدسه. پس همه ادیان و ایدئولوژی‌ها کتاب مقدس دارن، کتاب‌های مقدس، اشخاص مقدس دارن. مارکس برای مارکسیست‌ها شخص مقدس حساب میشه، معصوم اوناست، نمیگن معصومه، نمیگن الهیست، همه اینا رو انکار میکنن، اما در واقع امامت او رو پذیرفتن. لیبرالیستا امامت رهبران و ایدئولوگ های لیبرال رو پذیرفتن. فاشیستا رهبرانی دارن، از هندو، بودیز، بودایی ها شخصیت مقدسشون بوداست. پس این که اولا به دینیون و الهیون اتهام بزنن که آقا شما پیغمبرا رو مقدس میدونید، به شیعه هم بگن علاوه بر پیغمبر ائمه و اوصیاء پیغمبر رو مقدس میدونید، بنابراین وقتی حوزه مقدسات و مقدسین پیش آمد دیگه معنیش اینه که اندیشه آزاد و نوآوری و نو اندیشی و از آزادی اندیشه آزادی عمل اینا همه منتفی می شود. پاسخش اینه که اتفاقا این آزادی ها در تمام مکاتب، اگه این اسمش محدود شدن آزادی است، نفی آزادی است، نفی آگاهی اجتهادی است، در همه مکاتب مادی و الهی، چپ و راست، قدیم و جدید، اشخاصی هستند که سخنانشون، افکارشون به عنوان مبدع و معیار و شاغول شناخته میشه. خب این اتفاق اگر تازه اینجا افتاده باشه، همه جا افتاده. یعنی تا اینجا ما چیزی بدهکار نیستیم به شما. پاسخ دوم اینه که اتفاقا در این دین هیچ شخصی محور نیست، حتی رسول الله. ولذا خداوند میفرماد و ما محمد الا رسول. قد خلت من قبله الرسل. این پیامبری است که پیش از اون نیز پیام آورانی ما فرستادیم. یعنی اسلام محمدیزم نیست. تشیع علی به عنوان شخص، علی پرستی و علی محوری نیست. تشیع همان اسلام است، اسلام ناب، و اسلام خدا محوری است، خدا پرستی است. پیامبر و علی و اهل بیت راهنمایان بشر به سوی خدا، به سوی توحید و عدلند. خودشون مستقل از خداوند ارزش ذاتی، قداست ذاتی، عصمت ذاتی ندارند. هرچه هست از خداست. علم غیب ذاتن ندارند، به اذن خداست. شفاعت خودشون ذاتن نمیتونن بکنن، به اذن الله میتونن. بنابراین ما شفاعت، زیارت، توسل، دعا، همه اینها یک تفسیر توحیدی، تفسیر اهل بیتی ازش داریم، تفسیرهای مشرکانه هم ازش هست. اونو که اهل بیت گفتن تفسیر توحیدی از شفاعت و زیارت و توسل و دعا و ایناست، و اینا جزئی از توحیدن، در راستای توحیدن، اینا در عرض توحید یا در تعارض با توحید نیستن اگر درست فهمیده بشن. اونطوری که خود ائمه گفتن قبل از اونا پیامبر و بلکه خود خدای متعال در قرآن. این یک نکته. و پاسخ سوم این که خود این دین امر به تفکر، تعقل، اجتهاد میکنه، منطقه اجتهاد زیر نور وحی، تعقل زیر نور هدایت معصوم، نه تعقل و تفکر در تاریکی که به انواع تضادها، تعارضها، نقصانها، عقبگردها، شرک، جنگ، خشونت، ارتداد، کفر، خیانت و انواع چیزا منجر میشه، حتی اگر آگاهی هایی هم اونجا باشه علیه بشر به کار میره، نه به نفع بشر. با توجه به اون چی که عرض کردیم تو بخش نخست، تک تک آیات قرآن راجع به تک تک مسائل امروز ماست و هر روز ما و فردا، امت فردا، وقتی که ما و شما نیستیم. این قرآن همانقدر برای ما باید زنده و تازه معنا بشه، نه یک کتاب مرده که در صدر اسلام کتابی زنده بود، هر روز آیات می آمد ناظر بر مسائل بشر، نظری، عملی، اخلاقی. امروز هم همینطوره. هزار سال دیگه هم که ما و شما نیستیم، قرآن همچنان زنده و جوانه و کتاب همون روزگار دوباره. اگر با این نگاه بش به قرآن مراجعه کنیم، و به تعبیر بعضی از علمای بزرگ شیعه که گفتند قرآن رو به گونه ای بخوانید که گویی همین اکنون بر شما نازل شده است، یعنی اینقدر این کتاب رو زنده و تازه و بروز بدانید. و به تعبیر خود قرآن فیه ذکرکم، اون چه در قرآن آمده بی استثناء فیه ذکرکم، مسئله ماست، دغدغه ماست، مشکلات و راه حل مشکلات ماست. قصه گذشته فقط نیست، قصه گذشته هم اگر میشه حکایت امروز ماست. این خیلی مهمه که این مسئله رو ما درست بدانیم و بفهمیم. اون وقت تک تک حروف، تک تک آیات، تک تک کلمات، بلکه تک تک حروف قرآن در موردش باید اندیشید. حالا ببینید، آیات بسیاری در قرآن شریف هست که ممکنه به عنوان ادله‌ای برای ولایت معصوم پس از ولایت اوصیا، پس از پیامبران، به کار نرفته باشه تو کتابای کلامی ما. اما اگر درست به کنه همین آیات هم نگاه کنید، همه به نحوی اشاره به همین مسائل هست. من الان نمیخوام بگم ما به این آیات در برابر منکرین ولایت اهل بیت پس از پیامبر میخوایم استناد کنیم، نه، برای خودمون داریم صحبت میکنیم که ببینید منطق تداوم نهضت تربیتی، عدالت محور، تربیت محور و عدالت محور انبیا پس از خودشون در دوره اوصیا به زبانهای مختلف در قرآن تکرار شده است. این مسئله که کافی نیست یک پیام آور بیاد یک بار همه حقیقت رو به بشر بگه، بعد بگه خب دیگه همه چی گفته شد، دیگه احتیاج نیست پس از من کسانی بیان و رهبری و مدیریت کنن، هدایت کنن. ما گفتیم دیگه، گفتیم و رفتیم. اگر این گفتن کافی بود و گفتن و رفتن حجت رو تمام میکرد و راه هدایت رو برای همه میگوشود، چرا هزاران پیامبر یکی از پس دیگری بیان؟ برای چی؟ خب همون پیامبر اول همه چی رو گفت. توحید بود و عدالت، مبدع بود و معاد، عقاید حقه بود، اخلاق حسنه بود و اعمال و سبک زندگی درست عادلانه. خب این رو همون اولین پیغمبر گفت. مثلا دعوای حابیل و قابیل شما ببینید، دعوای همین دوتا طرز فکریه که حتی همین الان هم در جهان این دعوا ادامه داره. هیچ حرفی جدیدتر از حرف قابیل، سخن قابیل گفته نشده از طرف مستکبرین عالم و هیچ پاسخی انسانی تر از پاسخ حابیل به اونها داده نشده. همین گفتگوی کوتاه حابیل و قابیل که قرآن ذکر می‌فرماد، تنازع دو سبک زندگی است، زندگی قابیلی و حابیلی. دعوا از همونجا شروع شده. اینم که تو فیلم‌ها و کتاب‌ها می‌نویسن که بشر نخستین، انسان نخستین، نمیدونم تو بیابون و قارنشین و اینا اخلاق نمیفهمیدن چیه، منطق نمیفهمیدن، بلد نبودن حتی صحبت کنن و صدا از خودشون در می آوردن و اینا همه دروغه. نخستین انسان، نخستین آدم، نخستین پیامبر است، پیام آور است. آدم علیه السلام نبی است، پدر همه انبیاست. اگر او زمان انسان نخستین آقا بلد نبوده این چیزا رو، این گفتگوی حابیل و قابیل چی اصلا؟ اینا انسان نخستین همین هم دیگه. گفتگوهایی، سخنانی که از آدم و حوا و بعد از حابیل و قابیل و اونها نقل میشه، اصلا کاملا مخالف این تصویریه که تو کتاب غربی ها و تو فیلم ها اینا ساختن. ما هم باور کردیم انسان نخستین از همون اول شعور داشته، به اندازه ما و شما عقل داشته، اخلاق میفهمیده، ضد اخلاق میفهمیده، قدرت نطق و بیان داشته، استدلال میکردن، استدلال میکرده. گفتگوی حابیل و قابیل رو ببینید، استدلالی اخلاقی، عقلی و حقوقی است. کدوم آدم انسان نخستین این حرفا رو نمیفهمه؟ بعد کم کم یاد گرفتن حرف زدن و کم کم شعور پیدا کردن، کم کم طبیعت رو نگاه کردن، همش دروغه. خب این از این مفاهیم که آقا تاریخ چگونه است، تفسیر تاریخ، فلسفه تاریخ، فلسفه اجتماع، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، مناسبات اجتماعی، اینا همه در همین کلمات کوچک کوچک قرآن و همین عبارات کوچک نهفته است. ما متاسفانه متفکران سراغ اینا نمیریم. از هیچ آیه ای نباید سرسری رد شد. در هر آیه دست کم چند کلید واژه مهمه که از هر کدوم از این کلمات صدها پایان نامه باید بیاد بیرون در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی، اگر ما اهل فکر، اهل تعقل باشیم. فرض بفرمایید این آیه که، خب توجه داشته باشین، مرکز بحث ما این بود که یک بار گفتن یک پیامبر سخن خدا را با خلق کافی نیست، حجت رو لزوماً بر همه تمام نمی کنه. باید بسیاری چیزها رو دوباره خواند و دوباره دید و ارتباطش رو با هم دیگه برقرار کرد. قرآن رو ما خیلی وقتا درست نمیخونیم و خیلی از سوالاتی که پیش میاد در سر تقطیع آیات، تقطیع سوره ها، ندیدن بعضی آیات، دیدن بعضی آیات دیگه است و ناقص دیدنش. این قضیه وصایت، آیه کریمه 119 سوره توبه در کتب بحث‌های کلامی شیعه و تفسیرها و اینا هست. بزرگان مفسرین اهل سنت، مفسرین قرآن، از همین آیه همین برداشتی که عرض میکنم کردن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اونایی که ایمان آوردند، قبول دارن خدا و قیامت رو، خدا محور باشید، معیار اصلی تصمیم گیری هاتون خدا باشد. اتقوا الله یعنی تقوا، یعنی خودکنترلی، مدیریت خود در ابراز احساسات، در گفتن و در کردن، در فعل و قول، مدیریت رفتار خود، این میشه تقوا. اتقوا الله یعنی رفتارتون رو جوری تنظیم بکنید، اعمال ارادیتون رو که ارتباطتون با خداوند قطع نشه، خدا رو برای خودتون نگه دارید. تقوا وقایه یعنی نگهداری، نگه داشتن. اتقوا الله چند جور میشه ترجمهش کرد، همش هم درسته. یکیش اتقوا الله یعنی که خدا رو برای خودتون نگه دارید، الله رو نگه دارید تو مرکز محاسبات زندگیتون. یعنی هر کاری میخواید انجام، اتقوا الله یعنی هر کاری میخواید انجام بدید، نسبت اون کار رو با خدا و خداوند بسنجید، بعد عمل کنید. این تقوا یعنی که خیلی سخته، گفتنش آسونه، انجامش سخته. بلافاصله بعد میفهمد و کونو مع صادقین، همه جا در همه کار و همه حال در کنار صادقین باشید. صادقین گیان بذارید ما از قول این مفسر بزرگ اهل سنت عرض بکنم، اینم از آیاتش که ولایت امیرالمؤمنین قدیر و ولایت اهل بیت ثابت میشه. زمینه که ببینید اصلا تشیع از قدیر شروع نشده. من بعضیا میبینم میگن شیعه شروع تشیع قدیره، اصلا اینطور نیست. قدیر یکی از بارزترین مظاهر اتمام حجت رسول الله با مسلمین است بر سر ولایت علی علیه السلام و مسئله تشیع اهل بیت. اصلا کلمه شیعه علی رو پیغمبر به کار بردن. بعضی ها فکر میکنن این کلمه شیعه بعد از پیغمبر درست شده. این عبارت که شیعه تو علی، این عبارت چندین بار در کلام خود رسول الله آمده، در منابع سنی و شیعه هم هست. در منابع سنیش خودم دیدم روایات مکرر داری با شیعه تو علی. این کلمه اصلا کلمه شیعه هم خود پیغمبر گفتن و این معنیش پیشبینی این بود که پس از پیامبر بر سر خوشبینانه نگاه کنیم، بر سر تفسیر بخشی از مفاهیم اسلامی، بدبینانه نگاه کنیم، بر سر دخل و تصرف در بعضی از مفاهیم اختلاف میفته. هم اصحاب و بزرگان چند دسته میشن و طبیعتا عوام مردم هم چند دسته میشن. خب پیامبر از قبل داره میگه. من الان عبارت این عالم اهل سنت جناب فخر رازی رو همه شما میشناسید. فخر رازی یه آدم نابغه ای، با اینکه ایشون به لحاظ مشرب اشعری است، اشاعر مشهورن به عقل گریزی در بسیاری از مفاهیم اصلی فکر تفکر و فرهنگ دینی. فخر رازی در 10-11 موضوع رشته علمی نظریه پردازی کرده و امام المشککین بهش میگن، چون یه نابغه‌ای بود که وارد هر رشته علمی میشد یه مدتی کار میکرد، شروع میکرد محکمات اون رشته علمی رو زیر سوال میبرد و قوی زیر سوال میبرد، جوری که یعنی تشکیکاتی میکرد، شکهایی، سوالاتی مطرح میکرد که تا مدتها بزرگان درجه یک او علم نمیتونستن جوابش بدن. بهش میگن امام المشککین، یعنی رهبر و پیشرو منتقدین. قدرت کریتیک خیلی قوی داشت. وارد هر رشته‌ای میشد تو تیوار جلو نمیرفت و از همون اصول اولش شروع میکرد به زیر سوال بردن که اصلا چرا این، چرا این، و خیلی از اشکالاتش رو خیلی جواب ندادن. بعضی سوالات شد تا همین الانم تو خود جامعه اهل سنت هم بی جواب مونده. خب تفسیر مهم ایشون، تفسیر کبیر که تفسیر بزرگ فخر رازی است، در جلد 16 صفحه 221 عبارت از اونجاست. همین آیه که اتقوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین رو ایشون میگه به نظر من این آیه هیچ معنایی نداره جز اینکه در هر دوره‌ای رهبر معصوم باید باشد و این صادق فقط یعنی معصوم، کسی که خطا پذیر نیست. حالا شما ببین عالم بزرگ سنی اشعری از مفسرین درجه یک قرآن، اگه شما بخواید سه تا مفسر بزرگ اسلامی سنی نام ببرید قطعا یکیش فخر رازی است. از جهاتی اوله، ایشون هم ایرانی اهل ریه دیگه، اصلا ایران بدونید 70-80 درصد بزرگان شیعه و سنی در همه رشته های علمی، چه علوم حوزوی و چه علوم ریاضی طبیعی، 70-80 درصد اینا ایرانی و عمدتا خراسانی بودن. خراسان بزرگ، نه خراسان الان، خراسان بزرگ که 7-8 کشور الان. 70-80 درصد متفکرین درجه یک جهان اسلام سنی و شیعه ایرانی و غالبا خراسانی هن. و فخر رازی جزو غیر خراسانی هاشه. ایشان نظریاتی عرض کردم داره در تفسیر قرآن، در فهم بعضی از آیات قرآن واقعا نبوغ از خودش نشون داده. یعنی من بعضی تفاسیر رو که نگاه میکردم در بعضی از آیات فقط فخر رازی یه همچی کشفی در اون آیه کرده که آیه ببینید این معانی رو میتونه داشته باشه. یکی از کشفهای جالب و بلکه عجیب ایشون هم همینه، میگه این آیه به وضوح دلیل بر اینه که هر کس که امکان خطا داره و معصوم نیست، خطا پذیر است، باید پیرو و در معیت کسی باشد که خطا ناپذیر است و بیگناه است، بیدروغ و بیگناه است و در هر موردی هرچی میگه صدقه و او صادقه. از صادقین میگه شمول از صادقین یعنی کسی که در همه زندگیش باید صادق باشه. در هیچ بخشی از زندگی گفتار و کردارش و پندارش به اصطلاح نباید اهل کذب یا خطا باشد و الا از صادقین نیست. وقتی میگه قرآن میگه کنوم از صادقین، یعنی پس حتما همیشه کسانی هستند که مصداق از صادقین هن. از صادق یعنی کسی که امکان خطا نداره، معصوم از خطاست، معصوم از گناه و در همه زمان هاست، مخصوص زمان خاصی نیست. این آیه اطلاق داره، این آیه برای بعد از پیغمبر آمده، داره میگه به مسلمین در زمان پیغمبر میگه شما همیشه باید با صادقین باشید، دنبال اونا را بیفتید. فخر رازی میگه خب از صادقینی که صدقی، که یعنی صدقی آری از کذب و آری از خطا و آری از خیانت، این مال زمان پیغمبر نیست، داره ایشون میگه برای بعد، خب برای همیشه. پس یعنی در هر زمانی معصوم از خطایی باید باشد که مصداق از صادق در اون زمان باشد و باید دنبالش را بیفتی. خب این یک عقیده 100% شیعی است، یک عالم و مفسر 100% سنی داره این تعبیر رو، یه همچین تفسیری از این آیه ارائه میده. خیلی از مفسرین و متکلمین شیعه اصلا به این آیه اشاره نکردن در باب جزء ادله عصمت و وصالت، اصلا تو تفسیرشون نیست. یه عالم سنی برداشت کرده، اغلب مفسرین ما از این آیه ای برداشت رو نکردن مگر بعد از فخر رازی از او یاد گرفتن. خب این خودش دلیل نشون میده حقیقت امامت چیست، نشون میده که همیشه باید امامی وجود داشته باشد، از صادق باید باشد، که او یعنی به همان دلیلی که خدا باید پیامبرانی رو میفرستاده و در قرآن اشاره کرده که چرا من پیامبران رو فرستادم. یه جا خداوند میفرماد که پیامبران رو فرستادم لئلا یکون حجت، تا مردم حجتی علیه خدا نداشته باشن. خب خداوند میفرماد من باید رسولانی رو میفرستادم که به شما کمک کنن در فهم زندگی و مرگ و هدف این زندگی. چرا؟ یک دلیل اینه، برای که روز قیامت اگر نه شما منو محاکمه میکردید، بشریت حق داشت خدا رو محاکمه کنه که ببخشید یک همچین حادثه مهمی اتفاق افتاده، ما رو آوردی توی عالم، بعدش هم ابدیت بهشت جهنم، اینا اینقدر مهم نبود که کسی رو بفرستی با ما حرف بزنه، یکم راجع به جزئیاتش، راجع به مسائل با ما حرف بزنه، همینطور ما رو ول کردی توی عالم. خداوند میفرماد اگر رسول نمیفرستادم شما حق داشتید منو محاکمه کنید در قیامت، که این چه خدایی است، این چه طرز خدایی کردنه، حجت بر ما تمام نشد، نگفتی همه چی رو به ما. مسئول خدا، خدا میگه من برای اینکه مسئول نباشم، مورد سوال قرار نگیرم، رسولان رو فرستادم، حالا من شما رو محاکمه خواهم کرد. حالا که رسولان رو فرستادم، عقلم بهتون دادم، انبیا هم فرستادم، حالا من حق دارم شما رو محاکمه کنم که چرا نشنیدید، ما گفتیم. اگر نه شما می‌خواستید به ما رو محاکمه می‌کردید که چرا نگفتی، ما گفتیم، حالا ما شما رو محاکمه خواهیم کرد که چرا نشنیدید. همون دلیلی که همون حکمتی که ایجاب میکرد خداوند پیام آورانی رو بفرسته تا راه رو به ما نشون بدن، راه بازگشت به سوی خداوند رو، همون به همون دلیل و با همون حکمت دقیقاً باید بعد از پیامبران در همه زمان‌ها این فلسفه موجوده، در همه تاریخ، فقط برای بشری که زمان انبیا زندگی میکرد فقط برای او نبود، برای همه. خب حالا شما برای او اونا پیغمبر فرستادی، ما چی؟ بقیه چی؟ اون جامعه دیگه که مستقیم پیامبر نفرستادی چی؟ با واسطه پیام رسیده. خب میگن به همین دلیل باید امام و پیشوایی و پیشوایانی از سوی خدا، از سوی همان خدایی که پیامبران رو فرستاد باشن، که از طرف او فرستاده شده باشن برای همه زمانها. و الا چه اتفاقی میافتاد؟ یک، همه انسان‌ها هدایت نمی‌شدند، پیام خدا به همه نمی‌رسید الا فقط همون جامعه و در همان زمانی که پیغمبر برش نازل شده. یعنی فقط خدا میتونست مثلا مردم مکه و مدینه و اینا رو روز قیامت بازخواست کنه، یا جایی که حضرت موسی بود، جایی که حضرت عیسی بود، جایی که حضرت ابراهیم بود، بقیه چی؟ و همون مردم همون زمان، یعنی مردم الان مکه و مدینه هم نه. خب باید کسانی ادامه پیدا می‌کرد این خط. دیگه اینکه شریعت انبیا و ادیان الهی رو اگر پس از پیامبران کسانی رو نفرست خداوند، شریعت رو میان دستکاری میکنن، تحریف میکنن، اصلا کلا لغوش میکنن. مگر نکردن این کار رو؟ مگر اگر حکومت دست بنی امیه و اینها که بود، اگر اهل بیت در برابر اینا نبودن، مگر بنی امیه همین کار نکرد؟ مگر خلیفه مسلمین نیامد گفت لا خبرون جا اولا وحیون نزل. خلیفه مسلمین دیگه یزید، کل اسلام دست این آدم افتاده، میگه نه وحی بود نه پیغمبری بود، همش کشک و دروغ بود، بازی های محمد بود. اصلا بلایی که سر کتاب های آسمانی و انبیاء پیشین در آمد سر امت های قبل شما اصلا بذارید کنار، هم سر امت خود ما، اگر اهل بیت نبودن، اگر علی و فاطمه و حسنین سلام الله علیهم نبودن، سایر اهل بیت نبودن، امروز اسلام فقط به اسلام یزید و معاویه بود. اسلام یزید یعنی کفر. امروز سمبل اسلام خلفاء اموی و عباسی بودن، امروز نماد اسلام آل سعود بودن. پس باید خداوند میفرستاد پس از پیامبر اوصیاء خاص خودش رو، علی را و دیگران رو، که نگذارن اینا اصل شریعت رو منتفی اعلام کنن، یا هم اصلش ریشه‌شو نزنن، بگن هست ولی اینجوریه تفسیر برای. خب مگر با دین قبل از ما، بزرگترین دین، بیشترین پیروان رو در جهان داره مسیحیت، آخرین پیامبر قبل از اسلام، کسی که هم تولدش معجزه بود، هم صعودش به آسمان و رفتنش معجزه بود، هم آمدنش هم رفتنش معجزه بود. حضرت موسی رو میگن کلیم الله، حضرت عیسی رو میگن کلمت الله. کلیم الله هم سخن با خداست، حضرت موسی، حضرت عیسی کلمه خداست. کسی که میگه روح الله، خب دیگه پیامبر با این عظمت که با معجزه آمده با معجزه رفته، خب دینش چی شده؟ 120 تا انجیل درست کردن، بعد کردنش 4 تا، این 4 تا پر از تناقض، پر از، البته که در کنارش هم حرفای بسیار الهی و نورانی مخلوط. قبل از او حضرت موسی علیه السلامه که قرآن بیش از همه انبیا نام حضرت موسی را آورده، اونقدر که حکایات از حضرت موسی از هیچ پیغمبری نیست، شاید به این دلیل که نخستین پیغمبری است که یک امت ساخت، هجرت، هجرت بزرگ امت و تمدن دینی به این مفهوم جدیدش ساخت، شاید این باشه. خیلی خداوند راجب از حضرت موسی عبرت‌های زیادی در ماجرای حضرت موسی است، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. با دین او چه کردن؟ عهد عتیق، امروز تمام عهد عتیق یعنی تورات و اینا تمام دست خورده، حرفای صریح خلاف توحید، خلاف اخلاق، خلاف انبیا، پیغمبرا رو متهم میکنه به دزدی، به شراب، به زنای با محارم، به دروغگویی، به کلاهبرداری. خب با کتابش چه کردن؟ مسیحی هم میگن کتاب عتیق، عهد عتیق جزو کتاب مقدس ماست، ولی صریح میگن تمام شریعتش دیگه کنسل شده، باطل شده، لغوه، تمامه، شریعت نداریم ما، فقط موعظه و اینا داریم، شریعت نه. خب با دین، با آخرین دین خدا این کارو کردن. و اگر اهل بیت نبودن، همین کار با قرآن میشد، همین کار با سنت پیغمبر میشد. خب اینا همون، به همون دلیلی که باید پیامبر میآمد تا بشر رو، دست بشر رو بگیره ببره به سوی خدا، به همون دلیل باید ائمه، رهبران معصوم پس از پیامبر، اوصیاء رسول الله باید باشن. چون فرض کن پیغمبر آمده، کتاب، آخرین کتاب آمده، آخرین پیغمبر آمده، ولی بعدش میفته دست امثال یزید و اینها، انگار نیامده. اسلام بنی امیه که اسلام نیست، اصلا نباشه بهتره. همون جنایات عصر جاهلیت رو به اسم اسلام و قرآن انجام میدن. خب شما بگو خدا باید پیغمبر رو میفرستاد، خب فرستاد، باید قرآن رو میفرستاد، خب فرستاد، ولی بعدش بیفته کتاب و سنت پیغمبر بیفته دست یه آدمای فاسد به اسم خلیفه اسلام و مسلمین. خب اصلا چه فایده داره اون رسالت و اون کتاب، چه فایده داره وقتی که بعدش باید تحریف بشه و به درد نمیخوره؟ اصلا انگار نیامده. مثل که بگید بهترین نسخه، متخصص ترین پزشک رو دادن، خب ولی نفر دومی که گرفته اینو لوله کرده انداخته تو چاه. خب انگار این نسخه اصلا نبوده، چه فایده داره برای بشریت؟ فایدهش برای بشریت تحقق پیدا نمیکنه الا اینکه علی و اولاد علی اوصیاء پیامبر بود باشن، ولی اون فایده تحقق پیدا نمیکنه. اون شریعت رو یا تغییر میدن یا کنسلش میکنن، چون که کردن در همه ادیان کردن قبل از اسلام، با قرآن هم خواستن بکنن، یا تحریف میکنن، ظاهرش میگن باشه باطنش نیست. خب آقا ابو هریره پیدا شد، کعب الاحبار پیدا شد، کعب الاحبار یهودی از یمن آمده، ابو هریره کلانی که 2 سال یه مدت کوتاهی با پیغمبره، حدیث نقل کرده درست و غلط. او کعب الاحبار که کسیه که کنار خلیفه مسلمین، کنار خلیفه سوم میسته، آیه قرآن رو تفسیر برای میکنه به نفع دزدهای حکومتی و رانتخورها، در برابر ابوذر. آیه کنز رو تحریف میکنه، معناش رو عوض میکنه، حتی دست کلمه رو، یک کلمه حرف عطف رو که هست یا نیست، میبینه این و رو مثلا باید اینجوری راجبش اظهار نظر کنه تا معنای آیه عوض شه. خب زمان کی کار کرده؟ جلوی چشم ایشون در دوران خلافت ایشون آیه قرآن رو میان تفسیر برای میکنه، غلط حمل میکنن که ابوذر درگیر میشه، به اون کعب الاحبار میگه نخیر، خلیفه میگه آقای مفتی اعظم عالم بزرگ شما بگو تفسیر آیه چیه، اون میگه نه آیه معنیش این نیست که ابوذر میگه. ابوذر عصبانی میشه، اساسو پرت میکنه طرف ای، میگه یهودی زاده تو حالا اومدی به ما قرآن آموزش میدی؟ این آیات وقتی که بر پیغمبر نازل میشد من کنار رسول الله بودم، تو که اصلا یهودی بودی نبودی، تو آمدی مسلمان شدی یا عالم دین شدی، تو داری فتوا می، تو به من میگی این آیه برای عدالت اقتصادی و اینا نیست، هر کسی میتونه هر چی میخواد بخوره، در این حال آیه کنزم قبول. تو میای برای من آیه تفسیر میکنی؟ که بعد تبعید شد. وقتی دارن تبعید میکنن ابوذر رو، امیرالمومنین و حسنین و عمار و اینا چند نفر میان، حکومت ممنوع میکنه، میگه هیچ کس حق نداره بدرقش بره، هیچ کس نمیاد، میترسن، اینا میرن. بعد حضرت امیر و امام حسن علیه السلام، امام حسین تعبیر خیلی زیبایی دارن با ایشون که نمیخوام وارد بشم، از جمله این تعبیر که تو برای دینت با اینا در افتادی، اینا برای دنیاشون با تو در افتادند. اینا بعضی هستن میخوان دین رو تعریف کنن تا دنیاشون آباد بشه، اسمش هم مذهب و جامعه مذهبی و حکومت مذهبی و آدمای مذهبی و مراسم مذهبی و مناسک مذهبی. و شما فکر نکنید مسابقات قرآن و تجوید و اینا نبوده، او زمان زمان بنی امیه، زمان معاویه بوده این مجالس، حج، قرائت قرآن، تلاوت قرآن، نماز جمعه، نماز جماعت، اینا هم با اینا که مشکل نداشتن که. ولی وقتی از علی می آمد می گفت عدالت یعنی ای، توحید یعنی ای، منافع اینا به خطر می افته. و الا این قضیه که گوش کنین، این قضیه که اهل بیت می گفتن اسلام، اما کدام اسلام؟ نه اسلامی که شما آبونونشو میخوری به قدرت میرسی سیبیلاتونو چرب میکنید به اسم اسلام، تبعیض، بی عدالتی، فراموش کردن فقرا و مستضعفین، بازی در آوردن با اصول، تبعیض در اجرای قانون، مسخره بازی، تحقیر اولیاء خدا، مخالفت با امر به معروف و نهی از منکر که هر کس بخواد انتقاد کنه یه جوری دندوناشو تو دهنش خورد کنین، تهمت بزنین، پرونده سازی کنی. خب این کارا رو میکردن دیگه. علی ابن ابی طالب میگه اسلامی که من میگم اسلامی است که برای مزاحم شماست، من او قرآنی که تو حافظشی نمیگم، من او قرآنی که من وقتی نازل میشد بودم و هیچ آیه ای نازل نشد الا که رسول الله به من گفتن که این آیه در چه مورد نازل شد و چرا. اصلا قرآن علی که میگن صحیح مصحف علی با قرآن موجود به لحاظ آیات که فرقی نداره که آیاتش کمتر یا بیشتر باشه، یکی ترتیب چینش اونا به حسب نزول بوده طبق اسنادی که نقل میشه، یکی این که شأن نزول و توضیحات خاص رسول الله به امیرالمؤمنین در مورد هر آیه در ذیلش بوده. والا نه که قرآن ما غیر از قرآن علی غیر از قرآن بوده که، نه آیات همین آیاته. از تحریف لفظی که سخت‌تره، مهمتر و خطرناکتر، تحریف معنویه. ببین بت پرستای مکه وقتی که رسول الله آمدن لا اله الا الله گفتن، اینا تا وقتی که این مسئله یک بحث فقط ذهنی و انتزاعی است که حالا خدا خدایان، اینا خیلی اذیت، یعنی خیلی احساس خطر 100% نکردن، میگفتن دیوونه شده، بهش بگین دیوونه، بچه‌ها دنبالش را بیافتین، سنگ بزنین، هو کنین. بعد دیدن که مسئله به اینجا ختم نمیشه، لا اله الا الله یا آثاری هم داره توی اقتصاد و سیاست و اجتماع، و لا اله الا الله معنیش اینه که شما دیگه ارباب کسی نیستین، این هم یک معنیشه. یعنی از لحظه ای که دیگه منافعشون به خطر میفته تصمیم به قتل پیغمبر میگیرن، و الا اونا حاضرن بتهای همه بسوزه، به جاش کعبه، به جای بتپرستی کعبه اسلامی باشه، اینا باشن سر کار. کلیدداران کعبه در زمان شرک قبل از اسلام در عصر جاهلیت مثل کلیدداران مکه کعبه، مثل کلیدداران همین اکنون کعبه هستن. اصلا اینا براشون فرق نمیکنه که او تو بت هست یا نیست، اینا باید کلیددار باشن، نونشو بخورن. اون زمان هم همطور بود، الانش هم همطوره. اگر ببینن بت منافعشون رو تامین میکنه، بت پرستن. اگر ببینن شکستن بت ها و خدا پرستیه، خدا پرست میشن، منافعشونه. اهل بیت اگر نبودند این اسلام امروز در تمام جهان فقط یک اسلام بود و اون همین اسلام بود، تنها اسلام همین اسلام بود. اینا نداشتن کتاب خدا شریعت رو تحریف کنن، تغییر بدن با جعل حدیث و با تفسیر به رأی قرآن. دیگه اینکه نیازهای هر دوره ای باید دوره به دوره مشخص میشد. خب پیامبر رفتن، بعد از پیامبر یک اتفاقاتی افتاده که حتی نمونش هم زبان پیغمبر نبوده، در سنت پیغمبر نیست. مثلا جنگ مسلمان با مسلمان، خب اون سه تا جنگی که بر علی ابن ابی طالب تحمیل شد، اینا در زمان پیغمبر که همچی چیزی نبود، که هیچ کس نمیدونست اینجور مواقع با چیکار کنه. یا شافعی یا ابو حنیفه یکی از این دو تا میگن اگر اون جنگ ها بر علی ابن ابی طالب امیرالمومنین تحمیل نشده بود و ایشان وارد جنگ نمیشدند، ما نمیدونستیم امروز که حکم شرعی بقی و باقی یعنی برانداز چیست. ما نمیدونستیم چیکار باید کرد. اگه یه عده مسلمان بیان حمله کنن به مسلمانای دیگه یا به حکومت اسلامی، ما اصلا هم چیزی رو نداشتیم در سنت پیغمبر. که بله قرآن داره که اگر دو تا طایفه مؤمن چی شدن اینا، اما اینکه تطبیق بدی بر چه مصداقی کجا؟ میگه سیره علی ابن ابی طالب یاد داد ما فهمیدیم که بله ما چیزی داریم به نام حکم بق، حتی اگر طرف نماز شب خون و حافظ و کل قرآنه، ولی وقتی بدون حجت اقدام به براندازی میکنه چند هزار نفرشون هم علی میزنه. برای ما اینجا حکم شرعی روشن شد. چون که میگن اگر حج نبود، حج اینقدر تحریف شده، حج که دیگه سیاسی هم به اصولت نبود، مثل حجی که آل سعود میخوان دیگه احکامش چیز نیست که. حتی همون حج بدون براءت تحریف شده بود در زمان خود ائمه. ابو حنیفه میگه که اگر جعفر ابن محمد یعنی امام صادق علیه السلام میگه اگه ایشون نبود و احکام حج رو نمیگفت، ما در طول همین صد و خورده ای سال که گذشته بود، در طول همین نزدیک 100 سال، اصلا احکام حج یا علمت بدعت گذشته بودن، تغییر کرده بود، از کار حج تغییر کرده بود. ایشان آمد دوباره حج رو آموزش داد، ما فهمیدیم این که مال الان نیست، مال که هزار و چند صد ساله، این زمان امام صادقه. میگه اگر ایشون نبود احکام حج اصلا مسلمین نمیدونستن دیگه چه جوری حج رو انجام بدن، چون هر کسی میامد یک چیزی کم و زیاد کرده بود. خب پس باید پس از پیامبر باشن اهل بیت، که یکی از کاراشون هم اینه، اون سه تا کارو عرض کردم، یکیش هم اینه که نگذارن یکم نیازهای هر زمان رو روشن کنن و مردم رو مدام دعوت کنن به خدا و به آخرت و به سنت انبیا، و الا هدف بعثت انبیا عقیم و ناقص و ناتمام میمونه و او چیه؟ سعادت و تکامل بشره. ای کونوم از صادقین بنابراین مخصوص هیچ زمانی نیست، باشید مع صادقین بدون هیچ قید و شرط. همین که هیچ قید و شرطی نمیاره. ببین یه وقت میگه کونو مع الصادقین به شرطی که عادل باشن، به شرطی که دروغ نگن، به شرطی که خطا نکنن. خب این از توش اسمت بیرون نمیاد. اما وقتی که به طور مطلق میگه پس از پیامبر برای همیشه، برای همیشه کونو مع الصادقین، بدون قید و شرط با صادقان باشید، یعنی برای همیشه صادقهایی وجود دارن که بدون قید و شرط باید با اونا راه رفت، و اون صادقی که بدون قید و شرط همراهش باید رفت، او حتما کسی است که گناه و خطا نمیکنه، و الا خداوند داره دستور میده دنبال گناهکار و خطاکار را بیفتین. معلومه که پس این بی گناه و بی خطاست. و حقیقت امامت اتفاقا همینه. اهل سنت امامت رو یعنی زعامت و ولایت رو خوب دارن تو مباحثشون، متا جزء فروع دین میارن، جزء فروع میارن، یعنی جزء احکام عملی برای اداره جامعه. شیعه امامت رو تو اصول دین آورده. اصول دین یک مقام قبل از عمل است، بحث اعتقادات است. این دقت کنید، در اصول دینی که شیعه مطرح کرد، توحید و نبوت و معاد، خب عدل و امامت دو تا چیز اضافه نیست که شیعه اضافه کرده که بگیم آقا اسلام سه تا اصول دین، اصول دین اسلام سه تاست، اصول مذهب شیعه دو تای دیگه هم هست میشه پنج تا. نه، اصول دین همون سه تاست، منتها اون سه تا قابل تحریفه، به خصوص مسئله نبوت بدون وصایت، بدون امامت. امامت در دل نبوت، ادامه نبوت، منتها بدون رسالت. بنابراین امامت پایگاه اصلیش همون در داخل نبوته، ولی شیعه تصریح میکنه میگه نبوتی رو ما قبول داریم که گره خورده بعدش امامت به او، ما این نبوت رو قبول داریم و الا نبوت عقیم میشه. یکی هم عدله. این عدل را از خداپرستی شروع میکنه و میرسه باز گره میده به مسئله مدیریت اجتماع. ما معتقدیم به عدل خدا، خدا عادل است، مگر بقیه مسلمین خدا رو ظالم میدونن؟ نه، و هیچ مسلمانی نمیگه خدا ظالمه. چرا شیعه رو عدل تأکید میکنه؟ عدل در واقع عدل جزئی از همون توحید است، از طرف دیگه هم به معاد، به قیامت مربوطه. یک مصداق و ظهور عدل قیامت است، درست شد؟ یک مصداقش عدالت کیهانی است، تمام این عالم بر اساس عدل بنا شده. یک مصداقش هم که باز به توحید گره میخوره و همینطور به عدل، میاد پایین تا برسه به عدالت اجتماعی. چرا؟ چون خدای خالق همان خدای شارع است، همان خدای قانونگذار است. خدای مرسل که رسول فرستاده همین خداست. ما دو تا خدا نداریم، یک خدا پیغمبر فرستاده، یک خدا جهان رو خلق کرده، یک خدای هم جداگانه قیامت بپا میکنه. ما سه چهار تا خدا که نداریم، یک خداست. شیعه میگه همان اون خدایی که جهان را به عدل آفرید و انبیاء را به عدل فرستاد، اون خدا نمیتواند به منهای عدل امر کرده باشه و بیندیشد. بگه امت بسازید، امت خدا باور، منهای عدالت. بگه خدا دستور داده یا اجازه داده، دستور نه، اجازه داده امت منهای عدالت زندگی کنه. میشود خدا یا عادل اجازه ظلم بده؟ بله، اگه عدل جزء اصول دینه، خدا عادل است. خب خود این خدا یا عادل اجازه میده تو جامعه بشری ظلم بشود؟ یعنی تو میتونی بگی تو جامعه به لحاظ سیاسی، اقتصادی، حکومتی ظلم، اما خدا یا عادل اجازه داده به ظلم، یا اصلا شریعتش ظالمانه است؟ نمیشه دیگه. اگر شیعه چرا رو عدل و امامت هم تأکید کرد، دورش خط قرمز کشید، گفت آقا بله، اسلام یعنی توحید، نبوت، معاد. منتها توحید و نبوت و معادی که منهای عدل و منهای امامت صالح تعریف نشه، یعنی آثار عینی شو باید تو جامعه ببینیم، رو زمین. عدل و امامت تبصره شیعی اهل بیتی است بر همان سه اصل که سه اصل اسلام هن. اسلام سنی و شیعه ما نداریم که، اسلام اسلامه. در تفسیر یه اسلام فرق بندی ها به وجود آمده، ولی ما دو تا سه تا اسلام که نداریم. حالا اهل سنت هم قبول دارن که امامت در اصل حکومت ظاهری، امام رهبر، جامعه حاکم میخواد، جامعه زعیم میخواد، و اتفاقا قبول هم دارن که به دین و دنیا مربوطه. میگن صریحا رهبر باید رهبر دین و دنیا باشه، یعنی سکولاریزم رو میگن ما قبول نداریم. البته یه اتفاق در صدر اسلام بعد از پیغمبر افتاد، اصلا سکولاریزم از اینجا شروع شد که یک عده‌ای گفتن نمیشود هم نبوت هم امامت هر دو توی قریش و توی یک تو بنی هاشم باشه. یعنی گفتن نبوت رو از امامت تفکیک کنین، پیغمبر از شما بود، امام و حاکمیت و خلافت دیگه از شما نباشه. خب سکولاریسم از اونجا شروع شد که شیعه میگه آقا رهبر پس از پیامبر را هم همون خدایی برگزید، از طریق پیامبر معرفیش کرد که همون پیامبر رو اون خدا برگزید، یعنی به همون شیوه ای که رسالت و نبوت الهی است، امامت هم الهی است. یعنی خدا گفت علی پس از رسول. یعنی چی؟ یعنی ولایت و خلافت علی هم مثل رسالت پیغمبر فرمان خداست، امر الهی است. یک دیدگاه هم این بود که نخیر، نبوت امر الهی است، اما همه حرفای پیغمبر حکم خدا نیست. پیغمبر در همه حرفا و کاراش معصوم نیست. اون بخشی که میخواد کلام خدا رو اجرا کنه یا به ما منتقل کنه، اونجا پیغمبر معصومه، الهی است. اما یک حرفای دیگه هم پیغمبر تو زندگیش داره، یک کار دیگه هم کرده که اونجا هم معصوم نیست و لازم هم نیست معصوم باشه. مثل همه اشتباه میکرده، خطا میکرده، جاهل بوده، اون مسائل جزء مأموریت الهیش نبوده. خب همینجا شخصیت پیغمبر نبوت رو دو شقه میشه، یعنی پیغمبر به لحاظ وجودی دو بخشی است، بخشی الهی معصوم، بخشی غیر الهی بشری عادی خطا پذیر. از همینجا تفکیک، شکاف شروع میشه، سکولاریسم دو شقه کردن دین و دنیا شروع میشه. بعد از پیغمبر دیگه باز مسلمین دو گروه هم دیگه، یه عده میگن آقا حکومت پس از پیامبر هم نسب خداست، الهی است. یه عده میگن نخیر دیگه، اصلا لازم نیست خدا بگه بعد از پیغمبر کی باشه، و خدا هیچ چیزی هم در باب نگفته. پیغمبر چی؟ میگن پیغمبرم نگفته. این جمله هم که شما میگید تفسیر داره، قابل تفسیر، قابل تعبیره. تازه گفته باشه، گفته باشه. اینا جزء فرمان خدا نیست، اینا جزء مربوط به اون بخش نبوت ایشون نیست، نظر شخصشون. حتی مسلمان‌ها زمان خود پیغمبر دو تیپ بودن، یه عده تا پیغمبر حرف نمی‌زد میگفتن اینو خدا گفته یا خودت میگی، اگه خدا میگه اطاعت کنیم، اگه خودت داری میگی نه. یه عده مسلمان هم بودن تفکیک نمی‌کردن، هر چه پیغمبر میگفت ممکن بود بپرسن آقا وحی نازل شده یا نه، اینو میپرسیدن. اما دیگه نمیگفتن اگر نازل نشده ما اطاعت، میگفتن چه وحی نازل شده چه نشده، هر چه شما بفرمایید ما اطاعت میکنیم. ولی نمیگفتن تو بعضی حرفات الهیه، بعضی حرفات از طرف خودته. نه، قرآن میگه این هو الا وحی یوها، همش وحیه. اصلا پیغمبری وجود نداره که از طرف خودش به عنوان یک شخص حقیقی حرفی بزنه. ما ينطق عن الهوى، هر چی میگه کلام خداست. من تو کلام خدا دو جوره، یه عده وحیه که لفظ و معنا از طرف خداست، بقیه‌ش هم که خود پیغمبر میگن در راستای همونه، تبیین اونه، تحقق اونه. پیغمبر حرف غیر خدایی نمیزنه، خطا نمیکنه، گناه نمیکنه. اگه یه جا گناه و خطا کنه از کجا معلوم بقیه جاها نکرده باشه؟ اگر شما قبول کنی پیغمبر گاهی دروغ میگفته، گاهی نمیگفته، گاهی خطا میکرده، گاهی نمیکرده، از کجا بفهمیم کدوم کلامش جزء ایناست؟ از کجا بفهمیم همونه که میگه از طرف خداست واقعا از طرف خدا نباشه؟ خب شاید همینجا اشتباه کردی یا همینجا داری دروغ میگی. بعد دیگه اصلا این پیغمبری به درد میخوره؟ و چطور برای بعد از خودت سکوت کردی شما؟ خدایی که میگه اگر من پیغمبرانو نمیفرستادم روز قیامت محاکمه میکردن منو انسان و حق داشتن منو محاکمه کنن، چطور پیغمبر به این نتیجه نمیرسه که اگر من برای بعد از خودم کسی رو نگذارم که جلوی همون بلایی که سر کتابهای مقدس قبل و انبیاء قبل و ادیان قبل الهی آوردن سر اینا یارن، بعد اینا بشریت هزار سال دیگه حق داره از من بپرسه آقا نمیخواست کسی رو بذاری بعد خودت که تو اختلافات معیار باشه ما بفهمیم کی چی گفت، که حالا نتونیم تشخیص بدیم معاویه درست میگفته یا کی، یا یزید یا کی؟ خب الانم میتونن محاکمه کنن پیغمبر رو و خدا رو اگر اینا نبودن. اگر شما احتمال بدی معصوم نیستن و لازم نیست معصوم باشن، تمام آموزه ها و تعالیمشون میره زیر سوال یک پارچه، یکی دوتاش نمیره. بعد اصلا مرز اونجاهایی که خطا کرده و نکرده کجاست؟ از کجا بفهمیم؟ شما میگه از خودش بپرس. خب میگه خودش ممکنه خطا کنه یا دروغ بگه، از کجا معلوم که این از همون مواردی نباشه که داره خطا میکنه یا دروغ میگه؟ درسته؟ کل دین میره زیر سوال. یا نبوت دروغه یا عصمت واجب است. نبوت بدون عصمت نه معنا داره نه امکان داره. آیه که بهش استناد میکنم به عنوان آخرین آیه، مقامی که حضرت ابراهیم علیه السلام، بله این تفاوت کلام شیعه و سنی رو عرض کردم، برادران سنی این رو درست فرو میارن نه اصول. شیعه میگه امامت جز اصوله، یعنی امامت رو از نبوت نباید جدا کنی. اینا این ادامه اون مشمول اونه، مأمور به اونه. و اگر انبیا و اوصیا بعد از پیغمبر نمی آمدند، اصل دین منتفی بود و انگار قرآنی نیامده. بعد بعضیا سوال کردن گفتن آقا ببخشید شما چطور در زمان امام زمان در عصر غیبت از امام عسکری به بعد شما دارید همین رو میگید که الان بیش از هزار ساله شما دارید میگید که پیغمبر یا امام معصوم نیست در دسترس مثلا؟ خب چه فرقی میکنه بلافاصله بعد پیغمبر چرا همینو نمیگین؟ دقت کردید شبهه چیه؟ میگن شما شیعه میگید که خدا باید بعد از پیغمبر امامان معصومی رو میفرستاد چون باید ادامه پیدا میکرد، بعد از پیغمبر که نمیشه معصوم نباشه در اختیار. خب چطور بعد امام زمان که اتفاق افتاده از امام زمان به بعد که امام معصوم در دسترس نیست، پیغمبری هم نیست، چطور اینجا میشه؟ اگه اینجا میشه چرا بلا فاصله بعد از پیغمبر نشه؟ درست متوجه شدین شبهه رو؟ خب جوابش چیه؟ یه نفر جواب بده. بله؟ نه، او که روایت خود ائمه ماست. اینا میگن که خود ائمه رو قبول نداره. کسی که این حرف رو میزنه میگه آقا شما میگین چرا؟ ما میگیم چرا بعد از پیغمبر باید امام معصوم باشه؟ شما میگه اگه امام معصوم نباشه حجت خدا بر خلق تمام نیست. خب بعد میپرسیم که خیلی خب ای تا 2.5 قرن که شما میگید معصوم هست، بعد او تو این 1200-1300 سال چیکار میکنین؟ خب این حرفم میگن که خب هم بعد از پیغمبر مثل خورشید پشت ابر باشه. بله چی بود؟ چی نبود؟ نه میگم اونا میگن چه اشکالی داره که همین حرفی که شما راجع به الان میزنید ها همین حرف بلافاصله بعد پیغمبر بزنید. چی؟ احسنت، من این جواب رو میپسندم، این جواب به نظر من درسته، این جوابه، این جوابای دوستان درسته به شرطی که مخاطب شما هم شیعه باشه. حتی رسول و اولی الامر رو اهل سنت معنای دیگه میکنن. اولی الامر اونا که منکر نیستن، میگن اولی الامر همین آل سعودن، الان هر کس حاکمه اولی الامر. جوابای دوستان همش ارتباط داشت، ولی به نظر من درست‌ترین جواب همینه که ایشون گفتن. من خودم این جواب رو میدم، همین جواب رو، که آقا وضعیت پس از ائمه با وضعیت قبل از ائمه و پس از پیامبر که یه جور نیست. اگر این غیبت فرض کن بلافاصله بعد از پیغمبر میخواست اتفاق بیفته، حجت بر مردم تمام نبود. یکم بلندتر بفرمایید.
شما فرمودید که بعد از پیامبر در واقع دوره تکبیری و دوره تکبیر
دین.
حالا که سوال کنید که مثلا بعد از این همه تحولاتی که در زندگی بشر اتفاق افتاده، آیا واقعا اون چیزی که در دوران امامت افتاده واقعا پاسخگوی تحولات الان و بعدها و تحولاتی بعدها اتفاق افتاده هست؟ ضمن این که الان ما بعد از نبوت، بعد از امامت دیگه به فقها مراجعه می‌کنیم، اینا با استنباط عقلانی خودشون
ببینید. میگن که دو تا نکته، آیا اون چی که این دو تا نکته، دو تا سوال بر اساس او جواب بود. او جواب چی بود که دوستمون دادن؟ جوابی بود که تو همون 250 سال اتفاقات مهمی افتاد که اگه اون اتفاقات نبود، اهل بیت نبودن، این فلسفه بعثت انبیا تأمین نمیشد. یعنی آیات زیادی تفسیر برای میشد، کسی نبود جواب بده، تحریف میشد، دین نبود، خلیفه همه میگفتن اسلام همین اسلام یزیده، کسی نبود بگه نه. یعنی اصلا تمام میشد تو همون 250 سال. قبل از 250 سال کل قرآن و سنت همه بین میرفت. پس اون 250 سال باید میبود و بله در اغلب موارد اتمام حجت شد. خب این یک. پس ما حالا، اما حالا بعد از ائمه در عصر غیبت چی میگیم؟ دقت کنید، ایشون میپرسن خب همین اتفاق بعد از ائمه افتاد، که بعد از ائمه دیگه ما به امام معصوم که مستقیم در دسترس ما نیست، فقها هم میشدن عقل و استدلال و بحث و اینا میکنن. یک سوالتون این بود دیگه، خب این چه فرقی کرد؟ جواب اینه، اهل بیت فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم چی؟ بالتفریع. فرمودن اونی که ما، کاری که ما باید انجام میدادیم اهل بیت تو این 250 سال و انجام دادیم، الغاء اصول بود. الغاء اصول یعنی چی؟ یعنی نه که ما چیزی، قرآن چیزی کم داشت ما برش اضافه کردیم، نه که شریعت ناقص بود ما کاملش کردیم، نه که رسالت خاتمه پیدا نکرده بود، ایشون خاتم الانبیاء نبود، ما خاتمش دادیم. نه، همون خاتم الانبیاء گفت من دو چیز بین شما گذاشتم، حدیث ثقلین، کتابی و عترتی اهل بیتی، همونی رو گفت. تازه بنابر اون نقل اونا که روایت ضعیف‌تریه، کتاب الله و سنتی. خب همین اعتراض هم جزء سنت پیغمبره. سنت پیغمبر یعنی هرچی من گفتم. خب خود پیغمبر گفته، هم قرآن گفته، هم پیغمبر گفته به این مسئله وصایت. یعنی سنتی هم باشه، همین اعتراضی میاد بیرون، نتیجهش میشه، نتیجه عملیش. ولی گفت فرموده اعتراضی. ببین کدام پیامبر خاتم الانبیا است؟ پیامبری که گفت کتابی و اعتراضی، نه پیامبری که فقط کتاب گذاشت. این پیامبر خاتم الانبیا است. مناظری دارن حضرت رضا علیه السلام که در محضرشونیم با یک مسیحی، یک بزرگان رهبران مسیحیت جهان. اون مسیحی گفت آقا ببینیم سر چی اتفاق داریم، سر چی اختلاف داریم. عیسی مسیح رو ما قبول داریم، شما هم که قبول دارید، تو قرآنتون اومده، درسته؟ حضرت رضا فرمودن بله. گفت پس عیسی رو هر دومون توافق داریم، پس عیسی قطعیه، حضرت عیسی. اما راجع به پیغمبری که شما میگید پیغمبر شما قبول دارید، ما قبول نداریم. سر اونی که هر دو قبول داریم توافق کنیم، او قطعیه. سر اسلام اختلافه. پس ثابت شد از این نتیجه این جلسه اینه که مسیح حق اما اسلام معلوم نیست. حضرت رضا یک جواب دادن خیلی زیبا، فرمودن بله من به حضرت عیسی معتقدیم ما، اما اون عیسایی که بشارت محمد رو داد. بله ما به عیسی مسیح معتقدیم، ما به انجیل معتقدیم، به تورات، اما اون تورات و انجیلی معتقدیم که این بشارت، نه تورات و انجیلی که این آیات شو برداشتین، نه عیسایی که تحریفش کردیم. اینجا هم همینطوره. آقا شما مگه نمیگید که دیگه بعد از ائمه احتیاج به، بعد از پیغمبر، پیغمبر جدید نمیخواد بیاد؟ خب میگید ائمه آمدن، بعد از ائمه دیگه احتیاج نیست به معصوم. خب چرا از همون اول نگی احتیاج نیست به معصوم؟ برای که اون اول نمیشد بگی. او قرآنیه که، او قرآن فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. او قرآن، قرآن به این شرط میگه امروز دین شما کامل شد. با چی کامل شد؟ با ولایت اهل بیت کامل شد. قرآن منهای الیوم، منهای روز غدیر که کامل نشده هنوز، با او کامله. یعنی او قرآن میگه دینی کامله که اینجوری کامل میشه که تا اینجا هر چه باید از طرف خدا میامد آمد، حالا از این به بعد علی اوصیاء پیامبر. اینا میگن خب حالا بعدش چی؟ بعدش که میان، به قول ایشون سوال خوبیه، بعدش میان خب باز فقها که معصوم نیستن که. جواب بله، فقیهی منهای 250 سال تاریخ اهل بیت، آموزش های اهل بیت با فقیه پس از این 250 سال، اینا دو تا کار کرد دارن. اونجا علینا الغال اصول رو ما گفتیم دیگه. حالا بعد از این فقها چیکار میکنن؟ تفریع فروع. این جواب سوال فرمایش دوم شما هم هست. فرمودن که خب حالا آیا این روایت اهل بیت اینا کافیه واقعا برای این همه مسائل جدید آمده؟ من از شما سوال میکنم، یک مسئله جدید، یک مسئله فقط بگید که این مسئله به لحاظ مباحث حقوقی اخلاقی معرفتیش پاسخی در قرآن و روایات ندارد. یک سوال فقط. نه نه نمیخوام با شما بحث کنم، میخوام بگم اونایی که میگن، ادعا اینه که هیچ مسئله جدیدی در زندگی بشر اتفاق نیفتاده و نمیفته و نخواهد افتاد الا ای که اصولش به لحاظ معرفتی اخلاقی و حقوقی در قرآن و روایات اهل بیت آمده. اگر کسی میگه آقا مسائل جدیدی داریم که اصلا هیچ حضوری تو مسائل قرآن نداره، بگه چی؟ مثلا ممکنه بگه آقا اینترنت، موشک به فضا فرستادن اینا. خب اینترنت یا موشک به فضا فرستادن یا سلاح هسته‌ای، اینا چه رابطه‌ای دارن با انسان؟ یه وقت داری از نظر فنی بحث میکنی، تجربه و ریاضی، اینا رو که کسی نگفت کتاب و سنت باید اینا رو بگه، خود خدا فرمود عقل و تجربه بهتون دادیم برید اینا رو انجام بدید. چیش به دین مربوطه؟ همونایی که مسائل قدیم از اون جهت بهش مربوط بود، مسائل 2000 سال پیش، 1000 سال پیش، همون مسائل امروز بهش مربوطه. اون مسائل چی ان؟ یک، چه باید کرد چه نباید کرد به لحاظ حقوقی، به لحاظ اخلاقی. خب حالا شما بیا همین تو اینترنت، به نظر شما احکام اینترنت و احکام حقوقی و احکام اخلاقی فضای مجازی در قرآن و سنت بیان نشده؟ تماما بیان شده. احکام و اخلاقی و حقوقی علوم هسته‌ای بیان نشده؟ میفرمان کافیه؟ بله کافیه، اصولش کافیه. اجتهاد در فروع میشه، تطبیقی بر مصادیق، شرایط زمانی، شرایط مکانی، آثارش. اصلا اجتهاد برای همین سخت کار آسونی نیست. آدمای عوامی که سواد فقهی دارن اینا مجتهد نیستن که نمیتونه تشخیص بده این به کجای مفاهیم اسلامی مربوطه. خب بفرمایید. پس من این آیه رو دیگه نمیگم چون ناقص میمونه، خوب نیست. فرمایشتون رو بفرمایید. همین آیه مشهور و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، میخواستم عرض کنم من توی این آیه 11 نکته علامت زدم، 11 پیام در باب همین مسئله ولایت و وصایت و ایناست. این آیه رو در این باب به کار بردن، ولی معمولا به 3 نکتهش اشاره من دیدم کردن. من به نظرم اومد دست کم 11 نکته در این آیه هست در همین رابطه، که دیگه اگه بخوام شروع کنم نمیرسه.
و السلام علیکم و رحمت الله.